بسم الله الرحمن الرحيم ومن يغرهم ما يقال من أمد وأنه مناسب للبرهان فيحسبون أن كل برهان ينحل إلى الحد وإذا انحل إلى الحد كان المطلوب هو الحد الأوسط أو الأصغر وليس كذلك. شیخ فرمود که بعضی فکر کردن که ذاتی در کتاب قرآن منحصر است به همون ذاتی در کتاب عیسی وجود و نتیجه گرفتند که در برهان میبایست حد اوسط که بر اثر هم میشه جنس یا فصلش باشه و حد اکبر که بر اوسط هم میشه باز باید یا جنس یا فصل باشه. بنابراین محمولاتی که در مقدمات برهان به کار میره همه نسبت به موضوع همین حال را خواهند داشت و از مجموع اینها مجموع این محمولات حدی برای اون اصغر به دست میاد. اون حد مرکب است از ذاتیات. وقتی ذاتیات در مقدمات برهان ذکر شد از مجموع اینها حد به دست میاد. پس برهان همیشه از اجزای حد تشکیل میشه. شیخ میفرماید یکی از چیزهایی که موجب گول خوردن این اشخاص شده اینه که منطقی این یک بحثی درباره مناسبت حد و برهان ذکر کردن و توی همین کتاب هم خواهد اومد یک فصلی درباره مناسبت برهان با حد. در این زمینه بحث هایی است که آیا حد را از راه برهان میشه اثبات کرد یا نه و اگر نمیشه چه رابطه‌ای هست بین حد و برهان. این معنا که مناسبتی هست بین حد و برهان این توهم را به وجود آورده که خب حد چیزی جز جنس و فصل نیست و وقتی برای شد که بین حد و برهان مناسبتی باشد یعنی مفاهیم تصوری که در برهان هست که همون حد اکبر و اوسط و اصغر باشه اینا همون رابطه ای را دارن که حد با محدود داریم. اون وقت خیال کردن که ذاتی هم که میگیم باشن میگیم ذاتی اونیست که مناسب باشد با موضوع تطبیق کردن بر همون حرف که حد باید با برهان مناسبتی دارد خیال کردن که معناش اینه که بین حد اکبر و اوسط با حد اصغر اون رابطه ای هست که بین حد و محدود هست یعنی بین معرف و معرف. مجهولی که از نظر تصوری مجهوله و میخوان با جنس و فصل اون را بشناسیم. شیخ میفرماید که این مطلب درست نیست. اگر رابطه ای هم باشد به این صورته که حد اوسط معرف و حد باشد برای حد اکبر، نه اینکه حد اکبر و اوسط حد باشند برای حد اصغر. در ضمن یک مثال شیخ اینا روشن میکنه، همون مثالی که خود این گویندگان گفتن. مثالی زده بودن که القمر تقوم الارض بینه و بین الشمس تتوسط الارض بینه و بین الشمس و کلما حالت بین القمر و جسم منیر مثلا شیئان این نور او را از این مستور بکنه پس لازمش انکساف قمر است. خب این حدودی که در اینجا داریم با هم میزنیم. حد اصغر ما چیه؟ قمر. آیا قمر ماهیتش برای ما مجهول است و در سایه این برهان ماهیت قمر برای ما معلوم میشه. یعنی قمر ماهیتش عبارت هست از این که چیزی است که عرض وقتی بین او و بین شمس متوسط شد منکسف میشود. این ماهیت قمره، حد شد برای قمر. اینجور که نیست، ماهیت قمر اون جسم هست، همیشه کذایی است. پس نمیشه بگن که توسط الارض بین القمر و شمس یکی از ذاتیات قمر است، یعنی یا جنس قمر است یا فصلش. توسط الارض بین ماه و خورشید یکی از ذاتیات ماه نیست. پس حد اوسط نه جنس است برای قمر نه فصل. استتار نورش هم همینطوره. استتار نور هم یک عرضی است که عارض قمر میشه، که ماهیت قمر نیست. ماهیت قمر اینه که مستور و نور باشد. بنابراین از این برهان هیچ حدی برای قمر به دست نمیاد. بله میشه گفت که حد اوسط حد است برای حد اکبر، یعنی بگیم کسوف ماهو، الکسوف ماهو، میتونیم بگیم توسط الارض بین القمر و بین الشمس. اینو میشه تعریف قرار داد که حد اوسط حد باشد برای حد اکبر، نه اینکه اوسط و اکبر حد باشند برای حد اصغر، یا اکبر حد باشد برای اصغر. اینجوری نیست. اگر هم حدی در اینجا به دست بیاد از این طرف هست که اصغر اوسط میتونه حد باشد برای اکبر، نه بالعکس. بنابراین این مسئله که حد اوسط و حد اکبر ذاتی هستند چون اجزاء حدن و مناسبتی بین حد و برهان هست، این هم یک اشتباهی است که اینا از همین لفظ مناسبت بین حد و برهان خیال کردن که اینجور ارتباطی باید باشه بین حد اوسط و حد اکبر با حد اصغر. این هم باطل. و مما یغرهم، از چیزهایی که این اشخاص کم آگاهی را فریب می دهد این است. ما یقال من امر الحد، اون چه درباره حد بحث می شود که چی و انه مناسب للبرهان. این عطف تفسیری است. اون چیزهایی که درباره حد گفته می شود که حد مناسبتی با برهان دارد، اینا را فریب می دهد. فیحسبون ان کل برهان ینحل الی الحد، خیال میکنن که لازم وقتی میگیم برهان با حد مناسبت داره یعنی برهان منحل به حد میشه. اونم چه جور؟ و اذن حل الی الحد کان المطلوب هو الحد الاوسط او الاصغر. مطلوب یعنی معرف، اونی که حد براش میخوان بیاریم، اون حد اوسط میشه یا اصغر و لیس کذالک. یعنی اصغر باید بشه مطلوب و حد اوسط و اکبر بشن تعریف برای او، یا اوسط مطلوب باشه و حد اکبر تعریف باشه برای اوسط. بالو که اینجوری نیست. این کان، اگر چنین رابطه‌ای بین برهان و حد باشد و برهان منحل به حد شود، فانما یکون ذلک بین الاوسط و الاکبر، چنین رابطه بین اوسط و اکبر خواهد بود، اونم به این صورت که اوسط حد باشد برای اکبر. حالا توضیح میده شیخ. و ان القائس القائل، مثال میزنه، میگه اون کسی که قیاس میکنه و اینجوری میگه، میگه ان القمر تقوم الارض بینه و بین الشمس و ما قامت الارض بینه و بین الشمس اورثته ظلمتن به سطر. این قیاس نتیجه هم میشه که فالقمر یورث ظلمتن به سطر، یعنی انکسف. خب در اینجا ما سه تا حد داریم. حد اصغر داریم که چیه؟ القمر. حد اوسط چیه؟ قیام الارض بینه و بین الشمس. حد اکبر ما چیه؟ اورثته ظلمتن به سطر، یعنی انکساف. خب حالا ببینیم کدوم برای کدوم ذاتیه و چی حد میشه برای چی. لم یکن الوسط فی حدن للقمر، آیا قیام الارض بین الارض بین القمر و شمس این حد است برای قمر، جنس و فصل است برای قمر؟ ولا جز احدین، نه حد تام است نه جنس است نه فصل. خب بین اکبر و اوسط ملاحظه کنیم ببینیم آیا اکبر حد است برای اوسط به معنی المقوم، میبینیم نیست. ولا جز احد له لکنه معلول له، این انزلام اضطلام چه بگیم مستور شدن نور قمر انکساف، این معلول قیام الارض بین القمر و شمس است نه حد است برای اون. معلول که حد واقع نمیشه برای علت. اما عکسش را اگر ملاحظه کنیم، بل الاوسط والاکبر کل واحد منهما او مجموعهما کما ستعلم حد للمطلوب الذي هو الكسوف. اوسط و اکبر را هر کدوم به تنهایی حساب کنیم یا مجموعشون، این میشه حد باشد برای یه مطلوبی که عبارت است از کسوف. اگر بگیم الکسوف ماهو، بگیم توسط الارض انکساف نور القمر به توسط الارض بینه و بین الشمس و هو عرض ذاتی من الاعراض التي للقمر، این از کسوف از اعراض ذاتی قمر است، اما نه جنس قمر است و نه فصل قمر است و عرض ذاتی هم هست، یعنی ذاتی باب برهان است نه ذاتی باب ایساوزی. و لیس شیئا مقوما له حتی یکون ذاتیا بالمعنى الذي عندهم، یعنی ذاتی باب ایساوزی. و هذا الطغیان انما یعرض لهم من سببین، این تجاوز از مسیر صحیح برای این اشخاص به دو علت پیدا میشه. احدهما به سبب ما جرت به العاده من استعمال لفظت ذاتی فی کتاب ایساوجی، یکی شهرتی که اصطلاح ذاتی دارد در همون ذاتی باب ایساوجی، این خیلی اصطلاح شایعی است، این باعث این میشه که خیال کنن ذاتی همه جا به همین معناست. ولم یعلمو انه لد ذاتی ولد ضروری ولل کلی فی هذا الكتاب هو ما قیل فی کتاب قبله، ندانستن که ما در این کتاب وقتی میگیم ذاتی یا ضروری یا کلی، اون اصطلاحات قبلی نیست، نه ذاتی اون ذاتی است که در کتاب قبل یعنی در کتاب ایساوجی گفته شده، نه ضروری و کلی ضروری و کلی هستن که در کتابهای سابق یعنی در کتاب قضایا و در کتاب قیاس گفته شده. این یک خلطیست بین اصطلاح، بین دو اصطلاح که از باب اشتراک لفظی پیدا میشه. این یک سبب، یه سبب دیگه هم داره. و ثانی تفخیم و امر البرهان. میدونید در منطق برهان خیلی مقام والایی داره، یه همه بحث های منطقی نتیجه صحیحش در برهان ظاهر میشه و اون چه برای فیلسوف اصالتا مطلوبه برهان است، اونهای دیگه برای فیلسوف جنبه ارز برم استطرادی داره. در منطق برهان خیلی مقام والایی داره. اون وقت اینها یک استحساناتی پیش خودشون درست کردن، گفتن برهان چون خیلی مقامش والاست مقدماتش هم باید خیلی عالی باشه، از مقدمات پست و خسیس نباید تشکیل بشه، برهان از باید از مقدمات رفیع و شریف تشکیل بشه. این یه مقدمه ای رو تو ذهن خودشون پروروندن. بعد گفتن که اگه این مقدماتی از اعراض بود، چیزهایی که ذاتی نبود، اینا چیزهای پسته، ما وقتی اعراض را یعنی عرضیات را در مقابل ذاتیات با هم میسنجیم، میبینیم ذاتیات اشرفند از عرضیات. برهان هم که اشرف است از سایر اقسام قیاس، پس باید اشرف را به اشرف اختصاص داد. ذاتیات که اشرف هست باید اختصاصش بدیم به اون نوع استدلالی که در میان انواع استدلال اشرف است. پس باید قیاس برهانی از ذاتیات تشکیل میشه. یه هم چیزی هم را اینا درست کردن، در صورتی که این هم یک استحسان شعری است و این برهانی نیست. بله درسته برهان مقامش خیلی والاست، اما از چرا، به چه جهت میگیم برهان خیلی شریفه؟ برای اینکه افاده اعتقاد یقینی میکند، از جهت صدق شرافت داره نه از جهت دیگری. اون چه مناسب است با این مقدماتی است که در صدق دخالت داشته باشند و اشرف باشند. یعنی چون برهان نتیجهش باید یقینی باشه و این شرافت را داره، مقدماتش هم باید یقینی باشه، این شرافت را داشته باشه که یقینی باشه. اما هر جور ما شرافتی فرض بکنیم، این دیگه ربطی به این مسئله نداره. مثلا یه کسی بگه که قضیه موجبه اشرف است یا قضیه سالبه، قضیه موجبه اشرف است، پس در برهان از قضیه سالبه نباید استفاده بشه. صحیح؟ چه ربطی داره به این مسئله؟ اگه از قضیه سالبه یقینی باشد و بشه نتیجه یقینی گرفت، چه فرق میکنه با قضیه موجبه؟ در خیلی از اشکال هست که از قضیه سالبه استفاده میشه. پس قضیه سالبه اینجور نیست که یک عیبی داشته باشه که در برهان نشه بهش استفاده کنن. بگیم چون برهان اشرف است باید از قضایای موجبه استفاده بشه، چون موجبات اشرف هن از سواله. این دخالتی نداره این شرف و خصت. ما شرف و خصت را باید از همون جهتی که برهان را به اون جهت اشرف میدانیم لحاظ بشه. ما اون شرافت در صدق است، در یقینی بودن است. اقتضای این شرافت هم این است که مقدماتش هم یقینی باشد، این نوع شرافت رو داشته باشه، نه هر شرافت خیالی دیگری یا شرافت های دیگری که مربوط به اینجا نیست، اون دخالتی نداره. و ثانی، علت دومی که موجب شده که اینا به این اشتباهات مبتلا بشن، تفخیم و امر البرهان. خیلی امر برهان را مهم شمردن. به خاطر این فخامت و عظمتی که برای برهان قائل شدن، جعلوه من الذاتیات المقدمه. گفتن برهان چون امرش خیلی فخیم است، باید مقدماتش هم فخیم باشه. ما وقتی مقدمات رو میسنجیم، میبینیم مقدمه ای که از ذاتیات تشکیل شده، این افخم است از غیر ذاتیات، پس مقدمات برهان باید از ذاتیات باشه. ادکان الذاتی المقوم یتخیل عندهم انه اشرف. خیال میکنند اگر ما دو تا محمول داشته باشیم، یکی ذاتی باب عیسی وجی، یکی عرضی باب عیسی وجی، ذاتی اشرف است از عرضی. ول برهان ایزن بالحقیقه هو اشرف، برهان هم که اشرف است، فیتوهمون انه یجب ان تکون مقدمات البرهان من الاشرف لا غیر، یعنی از ذاتیات باب عیسی میشه. کمال و بال قائلون انه لا یجب ایضا ان یکون برهان على سالب لانه خسیس. مثل این میمونه که کسی بگه نباید برهان بر یک امر سلبی اقامه شود، برای اینکه امر سلبی خسیس پست، مثلا برهان بر امر سلبی اقامه نباید بشه. این لایجب باز توجه دارید، یعنی نباید، نه اینکه وجوب ندارد. او لایجب ان یکون برهان علی الامور طبیعیه عبر تعالیمیه، یعنی ریاضی. یک کسی بگه که بر امور طبیعی نباید برهان اقامه بشه، برای اینکه برهان باید بر اشیای اشرف اقامه بشه. ما وقتی طبیعیات رو با الهیات میسنجیم، میبینیم الهیات اشرفه، پس برهان باید اختصاص داشته باشه به الهیات.
یا الهیات رو با ریاضیات میسنجیم، میبینیم باز الهیات اشرف از ریاضیاته، پس باید برهان هم اختصاص داشته باشه به اشرف. بل انما یناسب البرهانه الاشرف من الامور و هو الامر الالهی. چطور ما میگیم این حرف، این دوتا حرف به هم شبیهه؟ اونا گفتن چون برهان اشرف است، باید محمولات مقدمات برهان هم ذاتی باب عیسی قوزی باشد که اشرف است. شیخ میگه این حرف شما مثل این میمونه که بگید برهان بر طبیعیات نمیشه اقامه کرد، برای اینکه طبیعیات غیر اشرف است. چه ربطیه بین این دوتا؟ اونها خواستن رابطه را بین برهان و مقدمات برهان لحاظ کنند که چون برهان اشرف است، مقدماتش هم باید اشرف باشه. شیخ اینجا برهان را، رابطه را بین برهان و نتیجه برهان ملاحظه می کنه. حالا خودش میگه چرا ما اینجور می کنیم؟ فانه ان کان للاشرف فی هذا الکتاب مدخلون. اگر در کتاب برهان ما روی اشرف بودن حساب بکنیم، و کان المدخل لیس علی سبیل شرف المناسبت و صدق، اون هم نه اون شرافتی که مربوط به مناسبت و صدق قضیه هست، برای شرف الاخر یک شرافت دیگری را لحاظ بکنیم و اون را ملاک قرار بدیم. و کان یجب ان یعتبر هذا فی المبادی. وقتی که شما در برهان میگید چون برهان اشرف است، باید مبادی برهان هم اشرف باشد، فیجب ان یعتبر ایضا فی المسائل. چون برهان وقتی اشرف است، برهان است که مسئله را نتیجه می دهد، همونطور که مبادی با برهان ارتباط دارند، برهان با نتیجه هم ارتباط داره، رابطه ذاتی است. برهان هر جوری باشه نتیجه هم همونجور خواهد بود. اگه برهانی اشرف شد نتیجه هم اشرف خواهد بود. نتیجه اگر در امور طبیعی باشد اخص است، چون برهان اشرف است پس نباید نتیجه اخص بدهد، یعنی نباید بر امور طبیعی اقامه شود. این دوتا مثل هم میکنه. چه بگی چون برهان اشرف است، مبادیش هم باید اشرف باشه، چون این مبادی است که برهان را تشکیل میده. چه بگی چون برهان اشرف است، نتیجهش هم باید اشرف باشه، چون این نتیجه است که محصول برهان است. چطور در اینجا صحیح نیست بگید برهان اختصاص به الهیات دارد چون اشرف است الهیات؟ خب اشرف از الهیات این شرافت دیگری است، این ربطی به باب برهان و استدلال نداره. همونطور که اینجا صحیح نیست، اونم صحیح نیست بگید که چون برهان اشرف است، مقدماتش باید اون شرافتی را داشته باشه که مربوط به باب عیسی قوجیه، را مربوط به ماهیت و اعراض ماهیته. این شرافتی به اینجا داره. اونی که ما باید اینجا لحاظ کنیم جهت شرافت برهان است از جهت افاده یقین، یا درباره هر چی میخواد باشه، چه درباره الهیات باشه، چه درباره طبیعیات باشه، چه در ریاضیات، همه برهان است، همش همشه. محتوا و موضوع چیز بحث، مسئله ای که اثبات میشه با برهان یک شرافت خاصی داشته باشد، مثلا جای خودش ربطی به باب استدلال نداره. فیکون انما یجب فی المقدمات ان تکون ذاتیت المحمولات به معنی المقوم الفائز به شرف اذا کانت مختصتن بالعلم الالهی به شرفه. وقت این دوتا را که به هم زمینه میکنیم این نتیجه را میده که میگیم برهان چون اشرف است، مقدماتش هم باید اشرف باشه تا فائز به شرف باشد. یعنی چی؟ یعنی از ذاتیات باشه، ذاتی باب عیسی قوجی. وقتی اینجوری شد نتیجهش هم که باید اشرف باشه، پس باید برهان از مقدماتی تشکیل شود که جنس و فصل است و نتیجهش هم اثبات مسائل الهی باشد. این نتیجه رو باید بگیرید شما، باید که هیچ کنچه حرفی نمیتونه بزنه. لیکن لیسه ها داغ امثاله به شیء، اینا چیزی نیست که کسی به اینا توجه بکنه. ولا یجب ان یصغی الرجل العلمی الا ما یفزع الیه القاصرون. مرد علم نباید گوش به این حرفهای فرا بده که قاصرین متشبث بهش میشن. من ان ذا شریف و ذا خسیس، از این جور حرفا که این مسئله شریف است اون خصیص است، یا این مبادی شریف است اون مبادی خصیص است، اینا حرفی نیست که مرد علم به اینا گوش بده. بل الی الموجود فی نفس الامر، باید اون چه حقیقی هست در اینجا ما بهش توجه کنیم. مسئله ای هست، مسئله ای که هست اینه که برهان میبایست یقینی باشه، مقدماتش هم یقینی باشه، بین مقدمات و نتیجه هم باید ارتباطی باشد و باید تناسبی باشد. اینا رو ما باید لحاظ بکنیم. فل نعرض عن امثال هؤلاء الخارجین، از این افرادی که از گود بیرون هستن، بیرون باغ هستن، از اینا اعراض کنیم. ولنصر الی غرضنا فی تحقیق الاعراض الذاتیه، بلگردیم سراغ مطلب خودمون، اینا رو ول کنیم. فنقول انما سمیت هذه اعراضا ذاتیه لانها خاصه بذات الشیء او جنس ذات الشیء. خب فهمیدیم که ذاتی چند تا اصطلاح داره، در بین این اصطلاحات دو تاش هست که به درد کتاب برهان میخوره، یکی ذاتی باب ایساوجی، یکی هم ذاتی خاص باب برهان، که مجموعاً ذاتی باب برهان را به معنای عام تشکیل میدادن طبق تعریفی که قبلا کردیم. خب حالا اینا به چه مناسبت میگیم ذاتی؟ در باب ایساوجی بهش میگیم ذاتی به اون معنای خاص، خب اون روشنه، میگه جزء ذات هست. اما چیزی که جزء ذات نیست و ما اینجا مفت ذاتی باب برهان را توسعه دادیم به چیزهایی که جزء ذات هم نیست، از اعراض به یک معنا، پس دیگه به چه مناسبت میگیم ذاتی؟ این کوسه و ریشبر میشه. از یه طرف ذاتیست، اقتضا داره که ارتباط با ذات داشته باشه، از یه طرف اعراض ذاتی میگیم، اعراض یعنی جزء ذات نیست. به چه مناسبت ما این محمولات باب برهان را میگیم ذاتی هستند با اینکه اعراضند؟ شیخ میگه نکتش اینه، یعنی اینها محمولاتی هستند که اختصاص به ذات الموضوع دارند، به خود موضوع مربوط هستند، نه به یک چیزی که اعم از موضوع باشند، حتی اعم از موضوع اون علم. دست کم چیزی باشه که از مختصات جنس موضوع باشه، تا این اندازه هم میتونیم بگیم مربوط به علم خاص میشه. اما اگر یه چیزی شد، یک محمولی ما در یک علمی میخوایم ازش بحث کنیم که در یک علم دیگری هم مطرح میشه و اهم اساسا از این علم شامل چیزهایی میشه، مربوط به چیزهایی است که در این علم ازش بحث نمیشه. فرض کنیم مثلا ما در طبیعیات بحث بکنیم از اقسام علت، بگیم چون یک قسم علت در جسم موجود است، علت مادی مثلا، بیاییم بحث بکنیم که علت چند جوره. یکم علت الهی هست، فاعل بالاراده داریم، فاعل بالقصد داریم مثلا، از این حرفا، چون فاعلیت که برای جسم ثابت میشه، فرض کنید علت فاعلی به معنی طبیعی، ما بیاییم در اقسام فاعل بحث بکنیم در اونجا، این صحیحه؟ نه. چرا؟ برای اینکه این منحصر به اقسام فاعل که منحصر به جسم نیست، این در یه علم دیگری که وسیع‌تر هست در فلسفه اولا باید بحث بشه، که شامل همه موجودات میشه یا انواع مختلفی از موجودات، نه اینکه به یه نوع خاصی اختصاص داره. در طبیعیات باید از چیزهایی که مربوط به طبیعت هست بحث کنیم ما. اگر بیاییم این مسئله ای را مطرح کنیم و برهانی برش اقامه کنیم که این اختصاص به طبیعیات نداره، در چیزهای دیگه هم هست، پس چرا در اینجا مطرح میکنیم؟ این همین علم پس در ریاضیات هم مطرح کنیم، همین مسئله را در جاهای دیگه هم مطرح کنیم. دیگه اصلا هیچ مرزی بین علمی و علمی نمیمونه، هیچ دلیلی این نداره که چرا این مسئله را اینجا مطرح کنیم نه اونجا. و وقتی ما موضوع یک علمی را مشخص کردیم، از چیزهایی در این باره باید بحث بکنیم که مربوط به همون موضوع است، اختصاص به ذات موضوع دارد، به خود این موضوع مربوط است، نه به چیزهایی که اهم است از این موضوع و غیر این موضوع. پس اعراض ذاتی یعنی اون محمولاتی که اختصاص به ذات موضوع مسئله دارد یا ذات موضوع علم دارد، ذات موضوع علم جنس هست برای موضوع مسئله معمولا، انما سمیت هادهی، یعنی این محمولات ذاتی باب برهان، اعرادن ذاتیتن لانها خاصتون به ذات شیء، اختصاص دارد به ذات خود موضوع، او جنس ذات شیء که موضوع علم باشه. فلا یخلو انها ذات شیء او جنس ذات. اینجا شیخ اشاره می کند به مطلبی که بزرگان دیگه هم از اینجا از این کلام شیخ استفاده کردند و نقل کردند، و اون اینه که وقتی ما میگیم یک محمولی در اصطلاح برهان ذاتی هست برای موضوع، باید اختصاص به این موضوع داشته باشه. این اختصاص دو جور تصور میشه. یه وقت هست که ذات موضوع اقتضا دارد این محمول را به عینه، نتیجه این میشه که این ذات هر جا باشد این محمول را خواهد داشت، هیچ وقت فاقد این محمول نخواهد، در نتیجه میشه محمول مساوی با موضوع، هر جا این هست اونم هست، هر جا اون هست اینم هست. این یه جور ذاتیه، ولو از اعراض است به اصطلاح عیسی وجی، یعنی خارج از ذاته، اما از اعراض لازمه هست، از اعراض مفارق نیست، و ذات اقتضای این عرض را داره، هر جای این ذات باشه این عرض هم هست. این یک قسم از محمولاتی میشه که در باب برهان ازش استفاده میشه، در مسائل علمی هم مطرح میشه. این محمولیست مساوی با موضوع. یه وقت از ذات موضوع اقتضا دارد محمولی را، اما الی بدل، یعنی یا خودش را یا مقابلش، نمیشه هیچ کدوم از اینا را نداشته باشه، اینم یه نوع اقتضاست. مثلا فرض کنید که بگیم یک شی جسم اقتضا دارد یا شیرینی را یا فرض کنید ترشی را یا انواع اقسام ازدادی که بین مثلا طعوم هست یا بین الوان هست، جسم اقتضا دارد یا سیاهی را یا سفیدی را. سیاه و سفیدی مخصوص اجسام، در غیر اجسام پیدا نمیشه، اما اینجور نیست که حتما یکیش لازم جسم باشد، یکیش یا بدلش، لنگش، مقابلش، مجموعاً ملازم خواهند بود با موضوع علل بدل، یا این از یا اون. این هم میشه از مختصات شیء. پس از کجا بحث کنیم؟ ما وقتی میخوایم بگیم سواد و بیاض از خواص اجسامه، بریم در ریاضیات بحث کنیم، در فلسفه اولا بحث کنیم، خب جاش همینجاستیم. پس اون محمولاتی که اخص از موضوع است اما با مقابلشون لازمه موضوع هستن علل بدل، اون هم میشه از ذاتیات باب برهان. اون وقت این مقابل دو جوره یا چند جوره. یک وقت تقابل ضدین است، مثل همین سیاه و سفیدی، جسم یا سیاه هست یا سفید، ولی از این دوتا خالی نیست. یا تقابل عدم و ملکه است، فرض فرمایید که انسان میگیم که یا ریشدار است یا بیریش، این حالت التحاء در انسان شناسی باید بحث بشه که جزئی از مثلا علوم طبیعی هست. یکی از خواص انسان اینه که ریش در میاره، حالا یا ریش داره یا کوسه است، یکی از اینها باید باشه، یکیش علم ملکه است، اما به هر حال این از صفات انسانه، درباره فلک که نمیگیم یا کوسه است یا ریش دار، یا درباره فرض کنید الله تبارک و تعالی که نمیگیم یا کوسه است یا ریش دار، از خواص انسانه، اونجاش نگه در طبیعیات بحث بشه، در بحث انسان فقط. ولی اینجور نیست که فقط یکیش را ذات انسان اقتضا کند به عینه متعینن، بلکه اون را یا بدلش را، که اون بدل ممکن است ضدی از ازدادش باشه و یا عدم ملکش باشه. اما اگر فرض کنید که بین ایجاب و سلب شما ملاحظه کنید، بگیم این کتاب اقتضا دارد که یا در این مکان باشد یا نباشد، اینو دیگه نمیشه میگه از خواص این کتابه، که یا باشد یا یسلب انه کونه فی هذا المکان، به نحو سلب تحصیلی ها نه به نحو عدم ملکه. عدم ملکه باز یه خاصیتیست. کوسه بودن هم در جایی گفته میشه که اقتضای ریش داشتنی باشه. اما بگیم دیوار یا ریش دارد یا ریش ندارد، ریش ندارد به معنای سلب تحصیلی، یعنی لا یوجد فیه اللحیه. خب این صادق، دیوار لا یوجد فیه اللحیه، این از خواص دیوار در معدن مثلا باید بحث بکنیم، در طبیعیات باید بحث بکنیم که لا یوجد فیه العلم، اینها دیگه جای بحثش نیست، اینا از خواص حساب نمیشه. این که بگیم شی یا این را دارد یا یسلب انها هازا شی، تقابل سلب و ایجاب، این را دیگه نمیشه بگن از خواص شی است. پس خواصی که ما میگیم ممکن است یک شیعی به عینه مقتضای ذات موضوع باشد، ممکن است اون شیع یا زدش، اون شیع یا عدم ملکش، اینو میتونیم بگیم و این از خواص میشه و بحث میکنیم و هر دو هم از اعراض ذاتی میشه. با اینکه اخص از موضوع است اما مجموعاً وقتی با موضوع که میسنجیم میگیم لا یخلو انهم الموضوع، موضوع از این دوتا خالی نیست، این هم یک نوع عرض ذاتی است. بله، اصلا این تقابل یک بحث علمی نیست که ما بگیم این قضیه یا هست یا نیست، این از خاصیت چیزی نمیشه و هر چیزی رو شما در عالم حساب بکنید مصداق عهد و نقیزه این هست. بله، مسئله نمیشه، این چیزی نمیشه که اثبات کرد. هر چیزی شما در عالم حساب کنید با هر یک از نقیزه این متصور مصداق یکی از اینا خواهد. بله، پس اعراض ذاتی چیزهایی است که مخصوص به ذات شی باشد یا به جنس ذات شی. فلا یخلو انها، نتیجه‌اش این میشه که اون ذات یا جنس ذات خالی از اینها نیست، چون اختصاص داره بود. اما علل اطلاق، یعنی خود ذات را که ملاحظه میکنیم، مطلقا این خاصیت را اقتضا دارد، نتیجهش میشه که همیشه اون را خواهد داشت. مثال و مال المثلث من کون الزوایا الثلاثه مساویتا لقائمته، مساوی بودن سه زاویه با دو قائمه، مساوی بودن با 180 درجه، این از خواص هر مثلث است. هر جا مثلثی باشد این خاصیت رو داره، پس این از اعراض ذاتیش. علل اطلاق هر مثلثی این اقتضا را دارد، این خاصیت رو داره، این یک قسمت اعراض ذاتی است. و اما به حسب المقابله، این محمول را یا مقابلش. اذا کان الموضوع لا یخلو عنه او المقابله، در صورتی که موضوع طوری باشه که یا باید این محمول را داشته باشه یا مقابلش را، این مقابله یا به حسب المضاده است او به حسب العدم الذي يقابله خصوصا، نه عدم مطلق. مثل الخط، فانه لا یخلو ان استقامت او انحناء، استقامت و انحناء از صفات خطه، اما اینجور نیست که هر خطی مستقیم باشه یا هر خطی منحنی باشه، ولی نمیشه که نه خطی داشته باشیم نه مستقیم باشه نه منحنی. ول عدد لا یخلو ان زوجیت او فردیت، هر عددی زوج نیست، هر عددی فرد هم نیست، اما نداریم عددی که نه زوج باشد نه فرد. این جور صفاتی هم که علل بدل از مختصات شیء هستند و ذات لا یخلو ان احدهما، اینها هم جزء اعراض ذاتی است. و شیء ان موجبت او سالبه، اگر ما یک شیء خاصی را در نظر بگیریم و یک محمول خاصی را براش ایجاب کنیم یا سلب، به نحوی که شق ثالثی نباشه، یا باید این برای ثابت باشد یا نباشد، اما نه به سر به تحصیل. حالا شیخ بعدش اشاره میکنه به این مطلب. فاذا اجتمع فی هذه العوارض ان کان الموضوع لا یخلو عنها به احد الوجهین المذکورین، اگر ما یک عوارضی داشتیم به صورتی که به یکی از این دو وجه، یعنی علی الاطلاق او علی التقابل، و کانت لیست لغیر الموضوع او جنسهی، و این مجموعه عوارض برای غیر این موضوع یا جنس این موضوع ثابت نمی شد، کانت مناسبتن لذاتهی، این مجموعه مناسب با ذات موضوع بود. فلو کان الموضوع لا یخلو عنها ولیکن توجد لغیرهی من اشیاء غریبت من ذاته. خب حالا اگر یک محمولی داشتیم که این موضوع ازش خالی نیست، اما غیر این موضوع هم ازش خالی نیست، چیزهای دیگه هم هستن اونا هم این صفت رو دارن، این هم را از اعراض غریبه است. ولیکن توجد لغیره من اشیاء غریبت من ذاتهی او جنسهی، مثل سواد للغراب، سواد هم برای کلا ثابت است هم برای امامه آقایون سادات. خب این نمیشه بگم که یکی از اعراض ذاتیه غراب است، باید در علم حیوان شناسی از سواد بحث کنیم. سواد مگر اینکه بگیم سواد ریش، البته این ریش نه، سواد پر کلاخ، بال و پر کلاخ، سواد بال و پر، بله اون از اعراض ذاتیه کلاخ میتونه باشه. و در اونجایی که در حیوان شناسی شما از کلاخ صحبت میکنید، بگید یکی از خواصش هم این است که پر و بال سیاه هست، ایشا سفید نمیشه. اگر چیزی بود، یک محمولی که هیچ وقت از موضوع خود جدا نمیشد اما اختصاص به او نداشت، چیزهای دیگه هم اون را داشتن، مثل سواد الغراب، باز هم لما کانت ذاتیت لهو به وجه، این هم باز ذاتیه برای کلاغ نمیشه. از کانت لا تتعلق به ذاتیهی ولا به ذات ما یقومهو، نه متعلق به ذات خودش است و نه به چیزی که از مقومات ذاتش است، و نه ذات او متقوم به سواد است، نه این مقوم ذات است نه ذات مقوم او. و گفتیم که در ذاتیات باب برهان باید یکی از این دو طرف باشه. ولو کان الموضوع یخلو عنها لا الى مقابل مثلها بل الى سلب فقط، اما اگر موضوع اینجور هست که ممکن است خالی باشد از این محمول، اما خالی که شد نه اینکه مقابل او جایگزینش بشه، همین خلوف مطلق است، سلب تحصیلی است، لکان ذات الموضوع لایق تزیها، این هم که میشه موضوع خالی باشه از این دیگه، موضوع نمیشه بگیم مقتضی این ذات هست. فل مقارنه، اون جایی که مقارن هست، اون جایی که هست و درش موجوده، نمیتونیم بگیم ذات اقتضا داره او را. پس چرا گاهی نیست؟ بگیم ذات اقتضا دارد که یا باشد یا نباشد، به نحو سلب تحصیلی، سلب نقیض، سلبی که مساق نقیض، همه چی همینطوره. این باز نشد از ذاتیات. فاما اذا کانت من الامور لاحقه للموضوع التي تقتضی ها ذاته و اختصت به جنسه، اما اگر چیزی بود که ذات اقتضای او را داشت و به جنس این موضوع اختصاص داشت، و لزمت و مطلقا او علت تقا بود و ملازم با این موضوع بود، یا خودش به اینه یا خودش و مقابلش، سارت تستحق و انتسما اعراض ذاتیه. در این صورت میشه گفت که اینا اعراض ذاتیه این موضوع هستند. و نبود ان الاشیاء الموجوده فی موضوع موضوع للصناعات لست اعنی فی موضوع موضوع للمسائل عن التي وجودها ان تكون فيه هي التي تعرض لذلك الموضوع لذاته ولانه ما هو هو. خب ما در علوم یک موضوعی داریم، یک کلی است که مصادیقش موضوعات مسائل قرار میگیرن، جنسیست که انواعش موضوعات مسائل اون علم رو تشکیل میدن. محمولاتی که برای این مسائل در این مسائل وجود داره نسبت به موضوع خودشون که میسنجیم باید ذاتی باشن. نسبت به موضوع علم چطور؟ اونم باید ذاتی باشن. موضوع علم مایو پسوکی من عوارض ذاتیه. این چجور محمولات مسائل نسبت به موضوع علم ذاتی هستند؟ برای اینکه موضوع علم جنس موضوع مسائل دیگه، و گفتیم که اون محمولی که ذات و شیء او جنس و ذاتی مقتضی او باشد، این محمول ذاتی خواهد بود. بنابراین هر علمی را که ما حساب کنیم یک سلسله محمولات خاصی است که مخصوص موضوع این علم است، یعنی در موضوع علم دیگری جا نداره. فرض کنید مثلا تغذی مال حیوانه، تغذی دیگه در معادن معنا نداره. محمول متغذی را ما وقتی بخوام ازش بحث بکنیم در کجا باید بحث بکنیم؟ در اون علمی که موضوعش اقتضای این تغذی را داره، یعنی اختصاص داره تغذی به او. ارتباطاتی که بین اعداد هست، روابط عددی، این اختصاص داره به اعداد. دیگه رابطه بین انسان و انسان دیگه معادلات و اتحاد و فلان این حرفا نیست. معادلات اتحادها روابطی است بین عددها یا جمله های جبری. فرض کنید برای هر حال سر و کارش با عدده. این را باید در کجا بحث کنیم؟ خب در علمی باید بحث کنیم که موضوعش عدد باشید. جا نداره که این معادلات جبری را ما در هندسه بحث بکنیم ازش، یا در فرض کنید فلسفه اولا ازش بحث بکنیم، ربطی نداره به اون. پس ما موضوعات مختلف علوم را وقتی بررسی میکنیم با مجموعه محمولاتی که در علوم داریم میبینیم هر دسته ای از محمولات با یک موضوع خاصی ارتباط پیدا میکنه. طبعا مسائل این علم از اینا تشکیل خواهد شد، از مصادیق موضوع به اضافه اون محمولاتی که مناسب با این موضوع هن، غریب نیستن از این موضوع. براهینی هم که برای اینا اقامه میشه باید از همین قبیل باشه، یعنی موضوع و محمولشون با هم متناسب باشن. ولی اگه شما یه برهانی اقامه کنید بر یک موضوعی، از یه محمولاتی بخواد استفاده کنید که اون محمولات ارتباطی با این موضوع نداره، خود برهان نمیشه. یا اگر از یک محمولات اهمی استفاده کنید که در این علم ثابت نشده، مربوط به یک علم بالاتری است، علم عامتری است، معناش این است که شما از علم دیگری برهان اقامه کردید برای این علم. کسی که اون علم را نخونده باشه این مطلب برای ثابت نمیشه. این برهان شما معلق است تا در جای خودش اونجا متعلم بره اون علم را بخونه، یاد بگیره، ثابت بشه، واقع میشه برایش برهان. پس براهینی که در یک علم اقامه میشه باید متناسب باشه. و نقول ان الاشیاء الموجودات فی موضوع موضوع للصراعات، محمولاتی که وجود پیدا می کند در هر موضوعی از صناعتی، لست اعنی فی موضوع موضوع للمسائل، نمیگم محمولاتی که وجود پیدا می کند در دانه دانه از موضوعات مسائل، موضوعات علوم میگم، موضوعات صناعات میگم. اعنی التي وجودها ان تكون فيه، یعنی وجود این محمولات به گونه ایست که باید در این موضوع باشد. این چنین محمولاتی هی التي تعرض لذلك الموضوع لذاته، ذاتی این موضوع است و لما هو هوه، چون این موضوع این موضوع است این محمول عارض او می شود، چون باید در این به وجود بیاد نه در چیز دیگری. و اما اللوازم العرضیت التي لیست به هذه الصفه فانها و ان کانت لازمتا ف فهی خارجتون عن ان تفید الموضوع اثرم من الاثار المطلوبه له. اگر یک عرض ذاتی بود، یعنی عرض لاینفک، عرضی که مفارق نیست از موضوع خودش، این موضوع ولو اینکه این موضوع همیشه این عرض را دارد، ولی اگر اختصاص به این موضوع ندارد، این موضوع از آن جهت که این موضوع است آن را اقتضا نمی کند، پس اثر مال ذات این موضوع نیست، مال چیزی است که هم از این موضوع است. و کیفه و هی اهم من تلک الاثار، ببینیم اختصاص به این موضوع نداره، پس چگونه بگیم این ذات الموضوع اقتضا می کند این اثر را؟ یک ذات اهمی هست که این را اثر می کند و این هم یکی از مصادیقشه. از تلک الاثار انما توجد فی الموضوع، نحوه وجود این محمولات جوری است که باید فی شیء موجود بشوند. اون شیئی که در او اینا موجود میشوند کدام است؟ اگر این موضوع خاص است، پس چرا در اون شیء به وجود میاد؟ معلوم میشه اینجا هم که این اثر موجود است، به خاطر این است که یک ماهیت دیگری تحقق دارد و این اثر مال اونه، نه مال این موضوع خاص. مثلا وقتی سواد میبینیم در غراب هست، در حال هم هست، نمیتونه بگیم که سواد مطلقا معلول غرابیته، این باید در غراب به وجود بیاد، اثر خاصی است از غراب. اگه اینجوره پس چرا عبا زیاره؟ عبا که غراب نیست. این نحوه وجودش این است که در یک موضوعی باید به وجود بیاد و این موضوع است که اقتضا می کند این وجود محمول را، پس باید پیدا کنیم اون چیه که اینا اقتضا دارن. جسمیت است که اقتضا دارد اما سواد و اما مقابلش را. غراب هم از اون جهتی که مطلق متصف به سواد مطلق میشه، به ما انه غرابان متصل نمیشه، متصف نمیشه، بلکه به ما انه جسمان هست. سواد وجودی است که فل جسم تحقق پیدا می کند، غراب هم از اون جهتی که جسم است متصف به سواد شده، مگر اینکه سواد خاص را در نظر بگیرید، اون نحوه سوادی که در غراب است و دیگه در عمامه نیست، در عبا نیست، اون نحوه سواد یعنی بالوپر زیان، اون البته مخصوص به حیوانه، اونا باید در حیوان شناسی بحث کنه. از تلک الاثار انما توجد فی الموضوع و هی توجد خارجتن انهو. حالا میبینیم که خارج از این موضوع هم هست، جای دیگه هم هست، پس معلوم میشه این موضوع اقتضای اون را نداره. فا این اخذت من حیث و هی مخصصتن بالموضوع، اگر این محمول را از جهت این که خاص به موضوع است ملاحظه کنی، صارت ذاتیتن مأخوذن فی حدها الموضوع. بال و پر سیاه وقتی شما بخواید تعریف کنید، باید بگید بال و پری است که غراب دارد، در تعریفش باید غراب اخذ کنید. مثل اینکه در فتوست انف را در تعریفش اخذ میکنید، میگید فتوست چیه؟ فتوست صفت خاص انف است، در تعریفش باید انف اخذ کنید. سیاهی که مال بال و پره به پرندهی هست و ازش لاینفک هست و مخصوص غراب هست، اون چیزیست که باید بگید طبیعت الغراب را اقتضا می کند، باید طبیعت الغراب را در حد شخص کنید، از جهت میشه ذاتی برای غراب. ولی ان الاعراض الغریبه لا تجعل مطلوبات فی مسائل صناع البرهانیه، اعراض غریبه مطلوب واقع نمیشه در مسائل صناعات برهانی. و ذلک لانها این اخذت من حیث و تتخصص به موضوع صناعه زال به ذلک غرابتها، اگر اون اعراض را از اون جهتی که مخصوص به موضوع است مورد بحث قرار بدی که دیگه غریب نخواهد بود. و انما یمکن ان تتخصص اذا کانت مناسبتن للموضوع اول جنسی اول ما و کل جنس، مثل معروض بود. فیکون العام للعام و المخصص للمخصص، سواد مطلق مال جنس به مطلق است، سواد خاص به غراب مال غراب است. و ما لم یکن کذالک اگر این تخصص درش پیدا نشود لم یکن مستعمرن فی البرهان، سواد مطلق را ما در غرام اگر بخواهید بحث بکنید این از مسائل علم حیوان شناسی نخواهد. و خودت مطلقتن اگر این مفاهیم عام را علل اطراح اخذ کنیم فلیس وجودها لموضوع الصناعه من حیث هو موضوع الصناعه، وجود سواد برای حیوان از اون جهتی که حیوان است ثابت نیست، بلکه از اون جهتی که جسم است ثابته. پس در علم حیوان شناسی از سواد مطلق نباید بحث کرد. از قد یوجد فی غیرهی فلا یکون النظر فیها من جنس النظر المخصوص بالصناعه، شما در هر صناعتی اون نظری را میبایست داشته باشید که مخصوص به اون صناعت است. در احوالی باید بحث کنید که مخصوص به موضوع این صناعت است. پس اگر یک از احوال عامه ای بحث کنید که شامل غیره موضوع صناعت هم میشه، نظر در اون احوال نظر خاص به موضوع این صناعت نخواهد بود. پس بحث از اونها هم بحث اون علم نمیشه.